أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عمل به عهد و وفای به عهد و احترام یمین از واجب‌های مؤکد است و کسانی که عهد اله را رعایت نمی‌کنند، با فروش عهد اله متاع دنیا دریافت می‌کنند، متاع کمی نصیبشون شد، از این داد و ستد بهره‌ای نبردند و نمی‌برند. گذشته از این که اون پنج مرحله هم برای اینها در بین مطرح است که اون مراحل پنجگانه گذشت. این آیاتی که با لحن حاد و تند سخن میگوید، بخشی از اینها مربوط به همون علمای اهل کتاب است که خدا از اینها تعهد گرفته که آیات الهی را حفظ کنند و کتمان نکنند و اونها عهد الهی را نقض کردند. چون خداوند سه نوع تعهد از انسانها گرفت. یه تعهد عام است که از همه عهد گرفت، علم عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. این تعهد عام است و در جریان عهد الست هم این تعهد عام خواهد بود. یه تعهد خاص است که از علما و مراجع دینی و مسئولین مراکز مذهب گرفت. یه تعهد اخص است که از خصوص انبیاء علیهم السلام گرفت. اما اون تعهدی که از علما گرفت در آیه 187 سوره آل عمران است که به از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. فرمود خداوند از کسانی که به اونها کتاب آسمانی داده شد میثاق گرفت که شما این کتاب آسمانی را برای مردم تبیین کنید و کتمان نکنید. این میثاق از علماست، وگرنه توده مردم که از معارف کتاب آسمانی سهمی ندارن مأمور به تبیین و تفسیر نیستن. این که می‌فرماید خدا از اینها تعهد گرفت که برای مردم بیان کنن کتمان نکنن، ناظر به علمایی است که قدرت تبیین دارن. اونگاه همین گروهی که میثاق خاص بردن و خداوند از اینها میثاق گرفته که برای مردم بیان کنند، اینا کسانی هستند که نبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. اون تعهد اخص که در باره انبیاء علیهم السلام است، اون را در آیه دیگری دارد که از اخذ الله میثاق النبیین تا پایان آیه که مربوط به اخذ میثاق از انبیاء علیهم السلام است و از بحث ما خارج. در آیه محل بحث عده عهد اله را کتمان کردن. اینا کسانی هستند که به اون عذابهای سخت مبتلایان، که این که مشابه این شدت در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت. آیه 174 سوره بقره این بود که ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. که این لحن تند هم مربوط به کتمان اهل کتاب است، یعنی علمای اهل کتاب که این میثاق و عهد الهی را نقض کردند و عهد خدا را شکستند گرفتار این عذابهای دردناک. البته سایر افراد هم به نوبه خود مسئولند و مشمول این تعذیب الهیه. مسئله به دیگران است که خداوند برای عهد حرمت خاص قائل است. همونطوری در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، رعایت عهد جزء وظایف بین المللی اسلام است. اسلام هرگز اجازه نمی‌دهد که کسی عهد را بشکند، خواه طرفین معاهده مسلمان باشند، خواه یک طرف مسلمان طرف دیگر غیر مسلمان، و خواه اون عهد مربوط به مسائل اقتصادی و مالی باشد، نظیر روابط تجاری که بین دولت اسلام و دولت غیر اسلامی منعقد می‌شود، یا روابط سیاسی. اگر دولت اسلام با دولت غیر مسلمان رابطه سیاسی برقرار کرد، تعهد سیاسی سپردن که اگر کسی پناهنده سیاسی به یکی از این دو کشور شد در امان باشند و انسان حق تعرض نداشته باشد، رعایت کردن این تعهد سیاسی بر طرفین لازم است. در سوره مبارکه نساء آیه 90 و 91 ناظر به این مسئله است. آیه 89 قبلش اینچنین فرمود: و دولو تکفرون کما کفرو، یعنی کفار علاقمندن که شما کفر ببرزید همونطوری که خودشون کفر برزیدن. فتکونون سواءن فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله، از کفاری که در مکه به سر میبرن هرگز سرپرست و دوست و رفیق انتخاب نکنید مگر اینکه اینها در راه خدا مهاجرت کنند. اگر دست از اون توطئه بر نداشتن و از مهاجرت طرفی نبستن و استقبال نکردند، فین تولوا اعراض کردن از دین حق، فخذوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم، هر جا اینها رو گرفتید اینا رو از بین ببرید. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم. فرمود این گروهی که دست از توطئه بر نمی دارن هر جا دیدید اینا را بکشید چون محدور الدمن، مگر پناهنده بشوند به یک کشوری که شما با اونها تعهد سیاسی متقابل دارید. اگر از اونها کسی به شما پناهنده سیاسی شد اجازه ندهید که بیاین او را از بین ببرن. اگر دشمنان شما با اونهایی که رابطه سیاسی برقرار کردید تعهد سیاسی سپردید به اونها پناهنده شدن، نروید اونها را در اونجا از بین نبرید. پس این که گفته شد فخذوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم، هر جا اگر اینها را دیدید اینها را از بین ببرید مگر اینکه اینها به جایی رفته باشند که شما با اونها رابطه و تعهد سیاسی امضا کرده باشید. الا الذين يصلون الى قوم که بینکم به بین اون قوم میثاقون، معلوم میشود که اینهایی که محدور الدمن و حکم اولیشون این است که اینما وجد قتل، او اگر پناهنده سیاسی بشود به یک کشوری که با ما تعهد سیاسی دارد، نه به کشوری که با ما تعهد سیاسی ندارد، هم عهد و هم پیمان ما هستند. این محدور الدمها اگر به اون کشورهایی که با ما هم عهد سیاسیان پناهنده بشوند خونشون محفوظ است. این عظمت احترام به عهد است. چون که در نقطه مقابل هم در جریان سوگند فرمود شما سوگندتون را حفظ بکنید، هرگز یمینتون را نقض نکنید و اگر یمینتون را نقض کردید باید کفاره بپردازید. آیه 89 سوره مائده این است که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. بعد کفارش هم به دنبال ذکر میکند که کفارتو اطعام و عشرت مساکین. در بخشای دیگر هم این مضمون آمده است که وحفظو ایمانکم. پس مسئله حرمت یمین و عهد در موارد پراوانی بازگو شده است. بله؟ نه، چون ما تعهد سیاسی به هیچ کسی ندادیم که این چنین کسی را آزاد بدن، فقط در مسائل سیاسی است تعهد. اگر کسی مخالفت سیاسی با کشور دارد تقریبا نظیر گروهک هاست، ما اگر با کشوری تعهد سیاسی متقابل سپردیم که اگر از اونها کسی پناهنده سیاسی شد اونها تعرض نکنن و اگر از ایران کسی پناهنده سیاسی نسبت به اونها شد ایران تعرض نکند، محور تعهد باید مشروع باشد، اونم این است. البته منظور این نیست که کجا ما تعهد داریم کجا تعهد نداریم. اونایی که روابط سیاسی با خودشون دارن یا در صدر اسلام بین دولت اسلامی و گروه از مشرکین رابطه سیاسی یا اقوامی رابطه سیاسی بسته شد آمده که اونها تعهد سیاسی داشتن با دولت اسلامی که پناهنده ها را امان بدهند. در این آیه فرمود به این که گرچه حکم اون کفار این است که خذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم، اما الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاقون، اگر همین افراد محدودن به گروهی پناهنده شدن که شما با اونها میثاق سیاسی بستید دیگه حق تعرض ندارید. اما میثاق سیاسی نسبت به مرتدی نظیر شرمان رشدی و همسال زاله که کسی نمی بندد که نه از همین آیه الا لذین ای کفار این را به طریق اولا دیگر اونهایی که حکمشون این بود که فخذوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم فلا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، اینا که توطئه میکردن تا مسلمون ها را مرتد کنن و محدور الدم شدن به طوری که اینما وجده اخذ و قتل و کذا و کذا، اینها اگر پناهنده شدن به یک کشوری که با دولت اسلامی تعهد سیاسی بست مثل صدر اسلام همین طور بود دیگر، این آیه ناظر به صدر اسلام است در جریان صدر اسلام، فرمود این مشرکین مکه که علیه شما توطئه کردن شما را تبعید کردن تلاش و کوشش کردن که شما کافر بشوید، اینا کسانی هستند که اینما وجدو اخذو و قتلو، حالا اگر اینا فرار کردن رفتن به جایی پناهنده شدن که با شما تعهد سیاسی متقابل بستن در اونجا اینطور نیست، مادامی که اونجا هستن اینطور نیست، مثل اینکه محدور الدم اگر رفت کنار کعبه مادامی که در کعبه هست حد جاری نیست دیگر، وقتی از اونجا بیرون آمده حد جاری می شود، بعضی از جاها مأمن است بست است به اصطلاح، حالا یا بست اولی و الهی است نظیر حرم حق، یا بستی است که به امضای الهی میبندند نظیر همین تعهد متقابل که رسول خدا با مشرکی معاهده دارد. تعهد نسپردیم که این کسی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم معاذ الله اهانت کند، کار نداریم که. یه حکم اسلامی است برای سراسر فتوای امام رضوان الله علیه سراسر مسلمین اروپا رو شورونده، کسی از ایران نرفت اونجا تظاهرات 2000 نفری را بیاندازه که، این وظیفه خود اونها سران انجام میده. ایران که دیگه حالتی نکرده که، حکم خداست که همه مسلمین عالم این حکم را گرامی شمردن. مطلب بعدی آن است که این عهد خدا و ایمان الهی که حرمت عظیم دارد، اگر کسی این حرمت عظیم را نادیده بینگارد و او را پشت سر بگذارد گرفتار اون مراحل پنجگانه خواهد شد. بخشی از اونها مربوط به این بود که لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه و ماننده، این نفی تکلیم و نفی نظر با اینکه خداوند به کل شیء بصیر است نظیر نسیانی است که خدای سبحان اسناد پیدا میکند. در قرآن کریم هم به عنوان وصف ثبوتی برای حق تعالی این چنین آمده است که ان الله على كل شيء شهید، ان الله بكل شيء علیم، هم به عنوان صفت سلبی برای خداوند ذکر شده است که به ما کان ربک نسیا. خب پس این دو طایفه از آیات بعضی عهده‌دار اثبات وصف ثبوتی هستند، بعضی عهده‌دار سلب وصف نقصی هستند. طایفه اولا فرماد خدا بکل شئین علیم است و ما اند آن، طایفه ثانی فرماد به ما کامرا بکن نسیه، خدا اهل نسیان نیست. در این حال که این دو طایفه از آیات بعضی برای اثبات وصف کمال بعضی برای سلب نسیان آمده هستند، معذالک در باره منافق و مانندون آمده است که نسو الله فنسیه هم، اینا خدا را فراموش کردن خدا هم اینا را فراموش کرد. یا در باره کسانی که از آیات الهی اعراض کردن و در قیامت کور و محشور می شون، خدا در باره اینها فرمود بین که کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، تو امروز منسی هستی با اینکه ما کان ربک نسیه. این نه به اون معناست که خدا از حال اینها با خبر نیست، این همون تعبیر رایج خود ماست که وقتی می گفتیم فلون بزرگوار فلون شخص را فراموش کرد، یعنی از نظر لطف دور داشت، نه اینکه واقعا فراموش کرده است. ذات اقدس اله که فراموش کار نیست، معذالک میفرماد خدا منافقین را فراموش کرده است. پس اینم که در محل بحث فرمود خدا به یک عده نگاه نمی کند، یعنی نگاه تشریفی و لطف. مطلب بعدی تتمه بحث دیروز است که در بحث دیروز به اینجا رسیدیم که عهد و یمین برای همه ملل هست ولی واقع را عوض نمی کند، چون طبق شأن نزول این آیات بخشی مربوط به همه اون علمای اهل کتاب است که تعهد سپردن که آیات الهی را تبیین کنند ولی کتمان کردند. بعضی از شأن نزولها ناظر به جریان خرید و فروش زمین است و امثالها که امر عادی است، هر دو می تواند درست باشد. حالا اون خرید و فروش زمین خواه بین دو مسلمان خواه بین یک اهل کتاب و یک مسلمان، همینا نقل شد. اون شخصی که آمده حضور رسول خدا صلی الله علیه وسلم عرض کرد که این یهودی زمین مرا گرفته، حضرت فرمود تو بینه ای داری؟ عرض کرد نه. فرمود خب او یه سوگند یاد میکند. این شخص به حضرت عرض کرد که او با یک قسم دروغ زمینم رو میبرد. بعد این آیه نازل شد که ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا لا يكل خلق الله بمانند. این عهد و این یمین مطلق است، چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، اونم میتونن قسم بخورن و کار محکمه رو به پایان ببرن. منتها یک اختلاف فقهی است که آیا سوگند اهل کتاب و همون تورات و انجیل اونهاست که بعضی از روایات آمده، یا نه طبق روایات معتبر و مطلقی که آمده که فرمود قسم فقط باید به اسمای حسنای حق باشد، اهل کتاب هم باید به الله قسم بخورن، نمیتوانن به تورات و انجیل قسم بخورن. دو قول است و دو نظر که سید علی استاد امام رضوان الله علیه این قول دوم را انتخاب فرمود که اگر اهل کتاب هم بخوان قسم یاد کنن باید که به الله قسم یاد کنن. عده دیگر فتواشون بر این است که اهل کتاب میتوانند به تورات و انجیل هم سوگند یاد کنند، چون که بعضی روایات هم این رو تأیید میکنند. علی ای حال این سوگند برای اهل کتاب هست و اون نقض عهد هم برای اینها هست، چه علماشون و چه افراد عادیشون، چه در باره مسائل اعتقادی و فکری، چه در باره مسائل اقتصادی و مالی. منتها بحث به اینجا منتهی شد که قسم یا بینه و مانند اون در محکمه حکم واقع را عوض نمی کند، یعنی گرچه حاکم معذور است و اگر خطایی کرد یک اجر می برد، اما این چی نیست که واقع عوض بشود. ولو حاکم معصوم هم باشد، اگر امام معصوم علیه السلام گفت قضیتُ بأن هذا المال لزید دون امر، این چی نیست که زیدی که می داند این شهادت شهادت باطل بود یا این حلف و یمین سوگند دروغ بود، با حکم حاکم بلو معصوم مالک بشود. واقع با قضای قاضی عوض نخواهد شد. این رو نوع فرع علمای اهل سنت و شیعه پذیرفتند، به استثناء اون چی که از ابی حنیفه در مسئله طلاق نقل شده است. فتوای علمامون هم این است، روایات معتبری هم در همین زمینه آمده است که قضای قاضی حکم واقع را عوض نمی کند. مرحوم صاحب وصال رضوان الله در باب دوی از ابواب کیفیت الحکم و احکام دعوا از کتاب قضا این روایات نقل کرده. هشام ابن حکم از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی من رو علم واقع حکم نمی کنم. برای اینکه امتحان ها محفوظ بماند ما طبق جریان ظاهر قضا و حکم داریم. اگر بینه بود و یمینی بود ما برابر بینه و یمین حکم می کنیم. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی قضای من این است، نه علم من در همین محور است. و بعضکم الحن به حجتهی من بعض، تو محکمه طرفین دعوا یک نحو قدرت تبیین ندارن، بعضی از بیان بهتری برخوردارن، بعضی از بیان سهم کمتری دارن، همون شاید بعضی ها نتوانن حق خودشون رو ادا کنن، حرفشون رو درست برسونن. اما فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعه من النار. اگر دو نفر اختلاف مالی دارن، آمدن در محکمه من بر اساس بیانه و یمین حکم کردم و او میداند که این حکم خلاف است، اگر مالی را به استناد حکم من از محکمه برد، از مال برادرش برد، میداند که این مال او نیست، یک قطعه از آتش را به همراه برده است، ولو قاضی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. روایت دوم در اون مناهی نبی صلی الله علیه و سلم آمده است که نها ان اکل مالن به شهادت زور. اگر چنون که شاهد دروغینی کسی در محکمه حاضر کرد، به استناد شهادت اون شاهد قاضی محکمه حکم کرده است، اون کسی که مال را با حیله میبرد حق ندارد از اون مال استفاده کند، نگوید قاضی حکم کرده است. در روایت سوم از حضرت امیر است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحکم بین الناس بالبینات والایمان فی الدعاوی فکثرت المطالبات والمظالم. یه عده شکایت کردن که ما به حقمون نرسیدیم، بالاخره اینا با شهادت باطل یا با یمین دروغین مال ما رو تصاحب کردن. حضرت این مطلب را فرمود: ایها الناس انما انا بشر و انتم تختصمون ولعل بعضكم الحن بحجتی من بعض و انما عقد علی نحو ما اسمع من فمن قضیت له من حق اخیه بشیء فلا یأخذ به. اگر میداند که این حکم خلاف است در اثر اینکه شاهد دروغینی فراهم کرده است یا سوگند دروغینی ایراد کرده است و من حکم کرده ام، این مال را نگیرد، بلکه اینکه فانما عقد له قطعتا من النار. این سخن در این باب هست. مشابه این مضمون در پایان باب سوم هم هست که از اعمالی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه است. مرحوم شیخ طوسی تو اعمالیش نقل میکند که اختصم امرأ القیس به رجل من حضرموت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی عرض. حضرت به امرأ القیس فمود علکه بینتون قال الله قال فی یمینه. حضرت به مدعی فرمود: تو که بیان نداری، این شخص قسم میخورد. قال اذن والله یذهب به ارضی، این قسم میخورد زمین مال من است، او میگیره بالاخره از من. قال ان ذهب به ارضی که به یمینه کان ممن لا ینظر الله الیه یوم القیامه ولا یزکیه وله عذاب علیم. معلوم میشود که این بلا من اوفا به عهدی و اتقا. بعد پیش سرش فرمود: ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا. این اختصاصی به جریان اهل کتاب مال کتمان آیات الهی ندارد. اگر اهل کتاب بود ولی درباره مسائل مالی هم این اختلاف را داشت، با قسم دروغ مال کسی را برد، مشمول این آیه است. اونگاه ففز الرجل و رد الی، این نصیحت در اون شخص اثر کرد، زمین را به صاحبش برگردوند. این مضمون است. مطلب دیگر اینه که با شهادت دروغ مسئله حل نمی شود. اگه کسی شهادت دروغ داد ضامن است، و اگر ثابت شد که این شهادت دروغ بود، اگر عین مال محفوظ است که عین مال برمیگردد، وگرنه شاهد ضامن است. معلوم می شود که قضای قاضی ولو معصوم باشد واقع را تغییر نمی دهد. باب 11 از ابواب شهادات این روایت را امام صادق نقل کردن که این چنین است: فی شاهد زور قال علیه السلام ان کان الشیء قائما بعینه رد علی صاحبه و ان لم یکن قائما زمن بقدر ما اتلف من مال الرجل. اگر این عین باقی است که به صاحبش برمیگردد، اگر باقی نیست که این شاهد زور ضامن است. حالا از باب تعاقب ایدی میتواند به این کسی که مال را گرفته و مصرف کرده مراجعه کند. چند روایت هم به این مضمون هم هست. این که فریقین فتوا دادن برای آن است که این سخن که قضای قاضی ولو معصوم علیه السلام باشد واقع را تغییر نمی دهد، این که مورد تقریبا اتفاق فریقین است، بل است که روایتش هم فریقین نقل کردن. اما در وسائل خب همین روایاتی بود که ملاحظه فرمودید. در سنن ابی داوود، در کتاب العقضیه، اول عظمت مسئله قضا را ذکر می کند. این مسئله من ول القضا او ولی القضا فقط زبه به غیر سکین اینجا نقل میکنم: من جوئل قاضیان بین الناس فقط زبه بغیر سکین نقل میکنن این روایات را، بعد میرسن به این روایت. بابون فی قضاء القاضی اذا اخطأ، اونجا این روایت نقل میکند که ام سلمه گفت که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود انما انا بشر و انکم تختصمون الی و لعل بعضکم ان یکون الحن به حجته من بعد فاقضی له على نحو ما اسمع من فمن قضیت له من حق اخیه بشیئن فلا یأخذ منه شیئا. نگویید حالا پیغمبر است و معصوم است و او گفت حکم تو. این حکم تو برای فصل خصومت است، نه برای نقل ملک. این نظیر بیعت و اشتریتو نیست که مال رو عوض بکنه، این برای حل دعواست. اگر کسی میداند حق با او نیست، ولو قاضی رسول خدا صلی الله علیه وسلم باشد، حق ندارد که بر خلاف علم خود عمل کنند. و اگر این کار را کرد فهمت فی انما اقت اوله قطعتا من النار، یک سهمی از آتش را دارد به همراه این برد. منتها از ابی حنیفه در تفسیر الجامع قرطبی نقل شده است که او در مسئله طلاق اگر کسی شهادت خلاف داد و محکمه حکم کرد که این زن مطلقه است و تزویج مجدد او رواست، اگر کسی شهادت زور داد و این زن مطلقه اعلام شد و عده نگه داشت بعد ازدواج کرد، اون ازدواج را صحیح می داند. این است که بر ابی حنیفه نقض کردن که شما که در مسائل مالی مانند سایر فقها فتوا می دید که حکم حاکم واقع رو عوض نمی کند، با شهادت باطل نمی شود مال کسی را گرفت، چگونه حاضر شدید فتوا بدید که با شهادت باطل می شود عیال کسی را گرفت؟ اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.